دید از اولین روز سال جدید رادیو سلامت یک مسابقه رو داره برگزار میکنه، سوالی رو مطرح میکنه که شما عزیزان میتونید پاسخ صحیح رو از طریق 30102 سامانه پیام کوتاه ما ارسال بفرمایید. این مسابقه نامش هست سالم برانیم و در جهت افزایش اطلاعات همه ماست در رابطه با قوانین و قواعد رانندگی صحیح. بریم سوال رو با هم بشنویم.
سوال امروز:
با مشاهده کدام یک از تخلفاتی که نام خواهیم برد، همیاران پلیس باید به والدین خود تذکر دهند؟ الف: نبستن کمربند ایمنی، توجه به تابلوها و علائم. ب: رانندگی در حالت خستگی و خوابالودگی، صحبت نکردن با دیگران. جیم: رعایت کردن سرعت مجاز، عدم حرکات مارپیچ در جاده ها.
منتظرتونیم در مسابقه سالم برانیم رادیو سلامت. مسابقه سالم برانیم.
ای بابا چی شد پس آخر؟
سوال مسابقه امشب رو با هم شنیدیم. هم اکنون گفتگو میکنم با جناب سرهنگ سلیمی که قرار هست پاسخ صحیح رو به ما بگن که این پاسخ چی هست. جناب سرهنگ، من خدمت شما سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و نوروز 1400 رو هم به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که سال خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
سلام و شب بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم کاظمی و تشکر از شبکه رادیو سلامت و برنامه بسیار خوب شما و همکارانتون.
خواهش میکنم.
متقابلا عرض تبریک دارم، هم سال جدید و عید نوروز رو مجددن و هم نیمه شعبان میلاد آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو معذر عرض سالی و همه شنوندگان عزیزمون، هموطنانمون در جای جای میهن اسلامی.
درود بر شما. خواهش می‌کنم جناب سرهنگ، شما سوالی رو که دوستان مطرح کردن شنیدید الان؟
بله بله بله.
خب لطف می‌کنید و پاسخ صحیح رو بفرمایید برای دوستان.
خواهش می‌کنم. خب مضمون سوال بر اینه که تکلیف رانندگان زمانی که به مناطق مسکونی نزدیک میشن چی هست و چیکار باید بکنن که درگیر حوادث رانندگی نشن. خب کاهش دادن سرعت به عنوان یکی از برترین تکنیک هایی است که میتونه کمک کنه و راننده رو در یک شرایط اطمینان قرار بده تا اگر خدای نکرده خطر قریب الوقوعی در مسیرش وجود داشت و خطری که شاید پیشبینیش هم ممکن نباشه، بتونه با عکس العمل مناسب و داشتن زمان مناسب برای عکس العمل و مسافت مناسب برای عکس العمل شرایط ایمنی رو ایجاد بکنه و درگیر حادثه رانندگی نشه. همینجور که مستحضرید و شنوندگان عزیزمونم مستحضرن، برابر تحلیل آمار حوادث رانندگی در کشور ما متاسفانه بیش از 60% از تصادفات شدید و مهم که منجر به صدمات جدی بدنی میشن و منجر به فوت میشن در 30 کیلومتری ورودی و خروجی شهرهای بزرگمون اتفاق میفته.
بله.
که عامل اصلی اون هم بحث نامتناسب بودن و نامتعارف بودن سرعت وسایل نقلیه با شرایط محیطی است که در اون قرار دارن. عزیزانی که تازه سفرشون آغاز میکنن معمولا در خروجی شهرها تعجیل دارن، عجله میکنن، هر لحظه به سرعتشون اضافه میکنن و با شرایط جاده‌ای اصطلاحاً میخوان خودشون رو تطبیق بدن، لذا بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرن. عزیزانی که ساعت‌ها رانندگی کردن و دارن به شهر مقصدشون نزدیک میشن، به محض اینی که وارد این محدوده میشن باز به نوعی هم عجله و شتاب دارن، هم بعضی از عزیزان خستگی و خوابالودگی و کسالت برشون مستولی شده و قطعاً زمان عکس العملشون از دست میره اگر سرعتشون نامتناسب با محیط باشه. در این محدوده ها هم معمولاً تداخل حرکتی زیاد وجود داره و وسایل نقلیه کندرو، وسایل نقلیه راهسازی، دوچرخه سوارها، موتورسیکلت سوارها، دسترسی‌ها، فرعی‌ها، ورود از اصلی به فرعی، از فرعی به اصلی، تقاطع‌ها، میادین و همچنین آلودگی‌های بصری که در محدوده ورودی شهرها وجود داره، معمولاً تابلوهای زیاد، تابلوهای کسبه و اماکنی که به صورت تجاری یا خدماتی هستن در حاشیه مسیر، میتونه راننده رو در شرایطی قرار بده که اگر سرعتش سرعت جاده‌ای باشه درگیر حادثه شدید بشه و خدای نکرده عواقب ناگواری در انتظارش باشه. لذا استدامون از همه رانندگان عزیز، همه عزیزانی که فرشته نجات دیگران میتونن باشن، با رعایت این نکات حتما در 30 کیلومتری شهرها و نقاطی که به مناطق مسکونی نزدیک میشن، در طول راهها به روستاها، دهستانها یا شهرهای کوچک، انشالله سرعتشون رو در حدی که ما به اون سرعت مطمئن نمیگیم کاهش بدن.
بله.
و متناسب با شرایط مسیر رانندگی کنن تا انشالله درگیر حادثه رانندگی نباشن.
انشالله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ سلیمی از توضیحات خوب و مفید شما. انشالله که سال خوبی داشته باشید. با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. و اما بریم سراغ شماره تلفن همراهی که الان به قید قرعه انتخاب شده و به عنوان برنده معرفی میشه. 10 تا شماره تلفن همراه داریم. اولین شماره 0915، 4 شماره آخر 7966، 0912-69-70، 0936، 4 شماره آخر 0461، 0935، 4 شماره آخر 6431، 0910 2158، 0904 2097، 0932 9874، 0912 4 شماره آخر 4936، 0990 4 شماره آخر هست 1960، و آخرین شماره هست 0905 4 شماره آخر 3788. شما شنونده عزیز هم اگر دوست داری در این مسابقه، مسابقه سالم برانیم، شرکت کنی، میتونی هر روز با رادیو سلامت همراه باشی، سوال مسابقه رو گوش کنی، پاسخ صحیحت رو به 30102 ارسال کنی. شب شما به خیر باشه. در حالی که ساعت 21:10 است، به اتفاق کتاب شب رو بشنویم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب پنجمین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسکین کالدول با ترجمه محمود محرر خمامی را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده برنامه کتاب شب میکنیم. شب گذشته شنیدید که تد امرسون خواهش پسرش هاوارد را برای قرض دادن 500 دلار پول رد کرد و با او برخورد تندی کرد. هاوارد و خواهرش جین در مقابل خشونت پدر به سختی آسیب دیدند و نتوانستند او را قانع کنند که به هاوارد برای مخارج تحصیلش در رشته مهندسی کمک مالی بکند. تد حتی خشونت را به حدی رساند که ضمن کتک زدن هاوارد دخترش جین را هم که به طرفداری از برادرش برخواسته بود کتک زد و او را تحقیر کرد. در این میان مادرشان روزا از عمل شوهرش دفاع کرد و تد که از او هم دلخوشی نداشت و می دانست زن وفاداری نیست با او هم برخورد تندی کرد و زبانش را بست. جین آرزو کرد که خدا کند برادرش هاوارد از این مخمصه نجات پیدا کند. اکنون به ادامه این ماجرا در پنجمین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. سرانجام روز دوشنبه فرا رسید و هاوارد نتوانست حرکتی برای رفتن به بوستون و دانشگاه آنجا انجام دهد. از هم پاشیده بود. تحقیر شده بود. پدرش سر حرف خود ایستاده بود و هیچ کمک مالی به او نکرد. نه تنها کمکی نکرد بلکه او را وادار به ماندن در خانه و دست کشیدن از درس و تحصیل کرد. تد امرسون مردی بود که در تمام عمر تلاش کرده بود فقط ثروت‌اندوزی کند. فرزندانش را با شلاق مطیع و منقاد خود کرده بود. برای همین هاوارد نتوانست نقشه های دیرین و حرف خود را عملی کند و به کرسی بنشاند. پدرش عجیب خودخواه بود. او نه تنها دو فرزندش بلکه حیات عاطفی زنش روزا را نیز تحلیل برده بود. برای آنها چیزی جز کینه توزی و انتقام جویی باقی نگذاشته بود. خیالش راحت بود که از 200,000 دلاری که در بانک به ودیعه گذاشته است سود هنگفتی دریافت می کند و محتاج هیچ کسی نخواهد بود. از این ثروت مغرور شده بود. در محل و مخصوصاً در فروشگاه بن رابینسون پشت سرش حرفای زیادی می زدند. این که تد باید مورد ملامت قرار گیرد اگر روزی بچه هایش آنچنان از او نفرت پیدا کنند که حاضر نشوند با او زندگی کنند یا کاری دست خودشان بدهند و بلایی سر خودشان بیاورند، فقط خودش می ماند و بس. و استدلال می‌کردند بچه‌ها تا موجباتی پیش نیاید هرگز از پدر و مادر خود نفرت پیدا نمی‌کنند. خیلی چیزهای دیگر هم بود که در مورد تد می‌گفتند، زیرا او همه چیز را رها کرده بود. بیش از یک سال بود که خانه و زندگی و در و پنجره محل سکونتش فرسوده شده بود. دلش نمی‌آمد خودش را به خرج بیاندازد و آنها را مرمت کند. نمی‌دانست این سهل‌انگاری باعث خرابی و ویرانی کلی ساختمان می‌شود. چکه‌های باران که از درز لای سقف و در و دیوارها تراوش می‌کرد، موجب پوسیدگی درگاه‌ها و ستون‌های عمودی ساختمان شده بود. امری مسلم و اجتناب ناپذیر بود که به زودی ساختمان فرو خواهد ریخت. طی 10 سال اخیر چشم تد به روی بسیاری از واقعیت‌ها بسته شده بود. با این حال در حرافی و عقیده‌های ثابت خود پابرجا بود و با همه درباره آنها بحث می‌کرد. دوستش بین گاهی که او را توی فروشگاه غافلگیر می کرد، سعی داشت او را با واقعیت‌های زندگیش آشنا کند. به او می گفت، ببین تد، زمانی می رسه همه چیزهایی که در مورد دیگران میگی پس بگیری و از گفتهات پشیمون شی. تو باید فقط به زندگی خودت فکر کنی و به رفتاری که با زن و بچه‌ها داشتی. مطمئنم به زودی از رفتاری که با اونا داشتی پشیمون خواهی شد. تد، مردم رو ببین و خودت رو ببین. اونا هیچگاه مانع تحصیل بچه‌هاشون نمیشن. اگه بچه‌هاشون بخوان برای تحصیل به شهر دیگه‌ای برن، والدین پول لازم رو در اختیارشون میذارن. اونا بچه‌هاشون رو دوست دارن. سعی نمی کنن بچه ها رو تسلیم اراده خود کنن. می دونن که این نسل جوونه که باید آینده کشور رو در دست بگیره. بنابراین به پسرها و دخترهای خود کمک می کنن تا تحصیلات مورد نظرشون رو دنبال کنن. اگر بذاری هاوارد به دانشگاه بره، وقتی که پیر شدی خیلی خوشحال و سرفراز خواهی شد. او راضی نیست اینجا بمونه و تمام عمر کارهای خونت رو انجام بده. او باید فکر خودش رو دنبال کنه و صلاح تو هم در اینه که بذاری او از این فکر خودش تبعیت کنه. وقتی ما پیر شدیم دیگه توان کار کردن نخواهیم داشت. اون وقت این نسل جوونه که باید شهر رو اداره کنه. اگه نگذاری هاوارد کار دلخواهش رو دنبال کنه، در واقع برای یک فرد خارجی دیگه راه رو هموار کردی که جای او رو بگیره. تد میکوشید به عمق حرفای دوستش بن فکر کند، اما چیزی از آن نمیفهمید و در عوض در عمق وجود خود احساس اندوه میکرد. این رو البته تشخیص میداد که خیلی دیر خبردار شده است و دیگر کاری از دستش بر نمیآید. نسبت به حقایقی که بین رابینسون گفته بود دچار تردید و وسواس شده بود. میکوشید به پیشبینی های او توجهی نکند، اما نمیتوانست افکار جانکایی را که در سرش بود از خود دور کند. اینها چیزی بود که او در تمام عمرش تلاش میکرد از فکر کردن جدی درباره آن بپریزد. اکنون با وجود آن که احتمال میداد حق با بن باشد، پذیرفتن حقیقت برایش مقدور نبود. این یک عقیده شخصی نبود، این یک واقعیت مسلم بود که او از آن فرار میکرد. از این واقعیت که ویرانی در زندگیش در حال گسترش است و هیچ کاری نمیشود کرد وحشت داشت. نمیدانست چگونه این مسئله را در خود حل کند. ظاهرا در این کار دست خدا در کار بود و او هرگز نتوانسته بود خدا را درک کند. او همیشه بعضی چیزها را نمیتوانست درک کند و هر چیزی را که نمیتوانست درک کند همواره از آن تفره میرفت. اکنون که به انتهای عمرش نزدیک میشد، امیدوار بود همان خدایی که میتواند مقدرات جهان را تعیین کند، خانه و زندگی او را هم میتواند از گزند بلایا حفظ کند. اما آیا با اعمالی که او در زندگیش انجام داده بود چون این چیزی ممکن بود؟ تد می دانست به زودی وقایعی رو خواهد داد که او هرگز قادر به جلوگیری از آنها نخواهد بود. بچه هایش از او نفرت داشتند و بدون شک حق هم داشتند که از او نفرت داشته باشند. زنش روزا همیشه به او کلک می زد، راه خودش را می رفت و هرچی که دلش می خواست به هر قیمتی که بود بی توجه به این که تد با او چه خواهد کرد انجام می داد. از همان نخستین روزهایی که او این چنین میکرد، تد کاملا تشخیص داده بود او چه نوزنی است. اما به خاطر اینکه کار خودش پیشرفت کند و امور خانه‌اش بگردد، او را آزاد گذاشته بود هرچه دلش میخواهد انجام دهد. در واقع این تد بود که روزا را به این حال و روز درآورده بود. بعد از آن دیگر هیچ کلمه‌ای ما بین تد و بن رد و بدل نشد. آنچه که گفته شده بود تا آنجا که به تد مربوط می‌شد پایان یافته بود. بن دیگر برای همیشه سکوت کرد. نگران بود که شاید زیاده‌روی کرده و برای خود دشمن دیگری به وجود آورده است. ولی تد در دل از او سپاسگزار بود. می‌اندیشید که کاش بن جرأت می‌کرد این حرف‌ها را 15 سال زودتر به او می‌زد. اگر بن زودتر می‌گفت چه بسا که او طرز اداره گله، مزرعه، شالوده زندگی و روابط خانوادگیش را بر مبنای دیگری استوار میکرد. ممکن بود به جای آن که مورد نفرت زن و بچه هایش قرار گیرد، عشق و محبت آنها را به خود جلب میکرد. اما شاید همه این تفکرات معلول پیری بود. تد در دل احساس میکرد که حتی در آن صورت هم نمیتوانست خودش را تغییر دهد، چون ذات خود را میشناخت. آن روز پس از آن که نگاهی به بن انداخت و بن در این نگاه حق شناسی او را از آنچه به وی گفته بود تشخیص داد، بلند شد و از فروشگاه خارج شد و به سمت دیگر خیابان که اتومبیلش در آنجا پارک بود رفت. در تمام مسیرش تا خانه به هیچ چیز دیگر نمیتوانست فکر کند. همه چیزهایی را که بن گفته بود مبین این واقعیت بود که امکان داشت همه چیز غیر از این بوده باشد که اکنون هست. نیز بیانگر وقایع اجتناب ناپذیری بود که در آینده الزاماً میبایست رخ دهد. نمیدانست چه کار کند تا از وقوع این حوادث مسلم و قطعی جلوگیری کند. در درون خیش، در اعماق زوایای باطن خیش احساس تحسر میکرد و نیز تشخیص میداد که اکنون بسیار دیر است و دیگر هیچ کاری نمیشود کرد. آنچه که باید اتفاق بیفتد قطعی و اجتناب ناپذیر است و راه گریزی وجود ندارد. در همان حال که اتومبیل قراضه‌اش را در جاده ناهموار به سوی آتم هیل خانه اش هدایت میکرد، بیهوده میکوشید راه چاره‌ای برای آینده بیابد. از اذیت و آزاری که به دیگران رسانده بود متأثر بود، اما چون آن اعمال مربوط به گذشته بود نمیدانست چگونه و به چه طریقی آنها را جبران کند. اکنون هر نوع عذرخواهی از فرزندانش، فرزندانی که میدانست واقعا در حقشان ظلم کرده است، بی تأثیر بود. تنها کاری که انجام داده بود و می توانست آن را یک کار خوب بنامد، موافقتش با ازدواج جین و فرانک بود. ولی به این حقیقت نیز واقف بود که انگیزه این موافقت محبت پدری نبوده. صرفاً به این خاطر بوده که می خواسته از شر او خلاص و از مخارج نگهداریش آسوده شود. اما هاوارد، دیگر حتی پرداخت پول مورد نیاز او هم خیلی دیر شده بود. تقریباً چند روزی از موعد مقرر گذشته بود. اگر بن رابینسون دو هفته زودتر هشدار داده بود، امکان داشت که او کارهایی میکرد. اما اکنون دیگر کار از کار گذشته بود. حالا دیگر قرار شده بود که هاوارد در خانه بماند و کارهای خانه را انجام دهد. حتی اگر تد در همین لحظه به اتاق او میرفت و میگفت سال دیگر پول مورد نیاز را به او خواهد داد، هاوارد اصلا حرفش را باور نمیکرد. و البته با توجه به اعمال گذشته پدر، حق هم داشت باور نکند و یا فکر کند که پدرش با یک قول دروغ قصد دارد این زمستان هم از وجود او بهره کشی کند. تد نمی توانست فرزندش را به خاطر چنین برداشتی ملامت کند، زیرا او در گذشته بارها فریبش داده بود و از او کار زیادتری کشیده بود. تد همچنان که در جاده باری که راه خانه اش پیش می رفت، برای اولین بار احساس می کرد که تنها بودن در این دنیای بزرگ چقدر مشکل و رنج‌آور است. در این حال به این حقیقت وقوف یافت که تا زمانی که زنده است هرگز موفق نخواهد شد محبت و علاقه خانواده‌اش را به خود جلب کند. او منفور بود و اکنون حق خود می‌دانست مورد نفرت باشد. هیچ کس برایش احترامی قائل نبود، در حالی که اگر رویه دیگری اتخاذ کرده بود تا زمان مرگ خویش می‌توانست از احترام و محبت خانواده‌اش برخوردار باشد. اکنون ناچار بود احتمالاً تا 10 سال دیگر که عمرش به پایان می‌رسد به همین نوع زندگی که بدان عادت کرده بود ادامه دهد. حالا دیگر به پیری نزدیک می‌شد و از جانب زن و بچه‌هایش طرد شده بود و هیچ کاری هم برای رفع این وضع ناهنجار از دستش بر نمی‌آمد. البته وضعیت زنش زیاد برایش مهم نبود. از وضعیت جین دخترش هم رضایتی نسبی داشت، اما نمی‌دانست با وضعیت هاوارد چیکار کند. هاوارد در خانه دائم در حال گریستن بود. علت گریه‌هایش نیز تا حدی، اگرچه بیشتر به خاطر تحقیر شدن از جانب پدر و نرفتن به دانشگاه بود، به خاطر این بود که جین در حال تدارک عروسیش بود و او ناچار می‌شد از آن پس تک و تنها در آن خانه لعنتی زندگی کند و تنها همدمش را از دست بدهد. همه ی هیجان عروسی و همه ی تدارکاتی که برای آن چیده شده بود و همه ی فعالیت‌های جین از یک هفته قبل از جشن شخصاً انجام داده بود، در مجموع موجب شده بودند که هاوارد فکر کند دیگر جین باید خانه را ترک کند و دیگر در کنار او و مدافع او نباشد. ازدواج آنها باعث می شد که او برای همیشه از دیدن خواهرش محروم شود، زیرا آنها قصد داشتند به جای دوری بروند و خود جین از این رفتن راضی بود. از جانب پدر و مادرش راضی بود، اما از جانب هاوارد که افسرده شده بود نگرانی داشت و امیدوار بود او هم برای نجات خود چاره‌ای بیاندیشد. خب دوستان عزیز، این هم از پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسکین کالدول با ترجمه محمود منور خمامی. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی این رمان، خدا نگهدار.
بابا داری میری قزوی، ولی به قزوی نمیرسی، توی راه میمیری.
ما برو کنار دیگه، مثلا اینجا در رو گرفتی. اه برو کنار.
ای چی
خبره که خاندان؟ ستاره
تازه خوابش
برده. آمون از یه بابا چه، ستاره خانم و بابا چه.
خدا کنه حتی اقل برای شام برسی.
نزدیکیم بابا، 20 سال مراسم اهدای جام خونه این قول بتونم سارا.
من تو فکر تولد مامانم، اون وقت تو به فکر مراسم نمیدونم چیه این فوتبال مزخرفی.
الان جلوی رئال دوباره میزنه. خب
یکی که چیز خواستم ببر، این خدا رو درستش کنم.
برم کنار بگم برم آقا رانه ها زدیم برم کنار دیگه. باش بابا
بس سه دقیقه
میرسی.
بازی رو میگم ماما.
خب مراقب جاده باشیم.
مراقبم آقا، امسال هم رئال قهرمانه. مراقب باش بابا، دستتو بردار. دستتو بردار.
گاهی به پایان نزدیک میشویم، اما هرگز به آن نمیرسیم.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.